أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. من سلام عرض میکنم اثر حضار محترم، شنوندگان و بینندگان عزیز این بحث. تسلیت عرض میکنم ایام محرم رو و شهادت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران اون حضرت رو و از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که رهروان خوبی برای قرآن و اطرت علیه السلام باش. بحث حکمت سیاسی متعالیه و معنویت رو اگر موافق باشید من با بحث عرض و جوهر شروع بکنم. همطور که مستحضر هستید، بحث عرض و جوهر در حکمت مهمه، ولی در حکمت متعالیه مهمتر هست. دلیلش هم این هست که در حکمت حکمای سابق بحثی که مطرح بود این بود که تغییراتی که صورت میگیره در اعراض هست و جوهر ثابته، اما اتفاقی که در حکمت متعالی افتاد این بود که هر تغییری هم اگر در اعراض صورت میگیره این به خاطر تغییری که در جوهر صورت میگیره و بنابراین خود جوهر هم جزء عناصری شد و مواردی شد که دچار تغییر میشه و وقتی که به عالم انسانی رسید تغییر ارادی در کنار تغییر طبیعی قرار گرفت، یعنی حرکت جوهری در مورد تمام عالم هست که اونجا البته حرکت طبیعی و غیر ارادی هست، ولی وقتی در مورد انسان مطرح میشه و در مورد جامعه انسانی مطرح میشه یک بخش حرکت جوهری طبیعیه، مثل اینکه انسان متولد میشه و اتفاقات بعدی میفته و دست خودش نیست، به هر حال رشد میکنه و اون تحولاتی که در بعد مادی وجود انسان میفته، اما یک بخش ارادی هم داره. البته برخی از دوستان فلسفه خان به این بخش حرکت جوهری ارادی متاسفانه توجه لازم رو نمی کنند، اما خب در مباحث خود صدر المتعلهین، در مباحث حضرت امام و در مباحث حکمای معاصر حکمت متعالیه خیلی به این بحث توجه شده. اگر این نکته رو بپذیریم از منظر سیاست وقتی به این بحث نگاه میکنیم و از منظر معنویت و دین وقتی به این بحث نگاه میکنیم یک اینجور مطلبی رو میتونیم بگیم که اعراض و عرضها اون چیزهایی هستند که در همین ساحت دنیا میمانند و ما اونها رو با خودمون به عقبا نمیتونیم ببریم، اما اون چیزی که در عالم جوهر اتفاق میفته اون چیزی هست که پس از مرگ هم همراه ما هست، یعنی اون چیزیه که در عقبا هم همراهمون هست. اگر این مقدمه رو بپذیریم وقت اهمیت بحث معنویت از منظر حکمت متعالیه بیشتر روشن میشه. در واقع توجه حکمت متعالیه، تا حالا انشاءالله برسیم به حکمت سیاسی متعالیه، توجه حکمت متعالیه به بحث معنویت از منظر توجه به جوهر انسان هست. جوهر انسان بدن انسان نیست، جسم انسان نیست، بلکه میوه‌ای هست که قراره که این بدن اون میوه رو به ما بده که ازش به عنوان روح تعبیر میشه. باز اگر از دستیار تمثیل استفاده بکنیم، آنچه که مثلا در ساحت یک نبات اتفاق میفته، وقتی یک بذر رو در زمین میکاریم و یک مثلا بذر هندوانه‌ای باشه، هدف ما و جوهری که از این کار مد نظر هست اینه که این بذر در تحولات که داره برسه به اون هندونه یا هندونه ها. اما اون برگ و به اصطلاح علوفه‌ای که در کنارش هست، اونها عرض محسوب میشه با یک تسامحی در بحث عرض و جوهر. وقتی شما دارید به این نبات رسیدگی میکنید، به این بوته هندونه رسیدگی میکنید، هیچگاه هدفتون این نیست که از این برگش بخواید استفاده بکنید. هدف از این رسیدگی ها اینه که اون هندونه رو به ما بده، یا در بوته خربوزه هدف اینه که اون خربوزه رو به ما بده. در مورد انسان هم اگر ما به بدن انسان رسیدگی میکنیم، بهش غذا میدیم، آب میدیم، لباس بهش میپوشونیم و همه این رسیدگی ها رو انجام میدیم که در واقع در ساحت زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی اینها خیلی مد نظر هست که رفاه مردم تأمین بشه، آسایش مردم تأمین بشه، هدف اصلی خود این بدن نیست، بلکه هدف اصلی از این رسیدگی به بدن روح انسان هست. یعنی بر اساس جسمانیت الوجود بودن و روحانیت البقا بودن و بر اساس تشکیک در وجود، بحث ارتقاء وجود انسان اینجا مطرحه و قرار هست که این موجود با ضمن اون حرکت جوهری طبیعی یک حرکت جوهری ارادی هم داشته باشه و به میوهی به نام روح برسه، چیزی که به صورت بالقوه در انسان وجود داشت، حالا بعد بالفعل بشه. خب این در البته بیان حکمای حکمت متعالیه هست، من الان عبارت خانی نمی کنم، ولی اگر در بخش پایانی جلسه که من حالا سعی خواهم کرد تا 12 بحث خودم رو ختم بکنم که یه نیم ساعتی برای گفتگو فرصت داشته باشیم، یعنی اونجا یه وقت بیشتری رو اختصاص بدیم، اگر نیاز شد اونجا عبارتهایی از حکما رو من آوردم که اونجا براتون میخونم. انسان به صورت بالفعل وقتی که متولد میشه یک انسان طبیعی هست. اگر این انسان طبیعی بخواد تبدیل به انسان الهی بشه، باید یک اقداماتی رو انجام بده، باید یک فعالیت‌هایی رو انجام بده که بخشی از این اقدامات به خودش مربوط میشه، بخشی از این اقدامات به خانواده و والدین و جامعه، و بخشی از این اقدامات هم به رهبران و حکومت‌ها و سیاست ها مطرح میشه. یعنی با توجه به لایه های وجودی انسان یک وظایفی برای هر کدوم از این لایه هایی که عرض کردم تعریف میشه. به عنوان مثال اگر انسان به صورت بالقوه دارای روح هست و دارای عقل هست، این باید یک تربیت عقلی اینجا اتفاق بیفته برای انسان تا این شکوفا بشه، به فعلیت برسه. اگر یک بُعد نفسانی برای انسان هست، اینجا یک تربیت قلبی باید اتفاق بیفته تا اینکه فضائل در وجود انسان به فعلیت برسند و رذائل کنار گذاشته بشن. و اگر یک بخش روبنایی در انسان هست، حواس ظاهری و بحث کنش‌هایی که انسان داره، اینجا هم باید یک اتفاقاتی بیفته، یک تربیت قانونی صورت بگیره و تربیت رفتار باید صورت بگیره تا اینکه به لحاظ کنش‌ها هم انسان کنش‌هاش کنش‌های متعالی بشه، کنش‌های الهی بشه، کنش‌هایی از جنس کنش‌های طبیعی محض در واقع نباشه. بر این اساس هست که ما میگیم که بحث معنویت که البته در حکمت متعالیه هم با عرفان پیوند میخوره، هم با کلام پیوند میخوره، هم با اخلاق پیوند میخوره، هم با فقه پیوند میخوره، با همه اینها پیوند میخوره، فقط بعد عرفانی نداره، ابعاد دیگه هم داره، منتها اینها بستگی داره به مرتبه و ارتقای وجودی که فرد پیدا میکنه. اینها حکم ظروف مرتبطه رو داره که هر لایه در لایه های دیگه هم تأثیر میگذاره. ما میتونیم از جایگاه معنویت هم در ساحت علوم سیاسی صحبت بکنیم، هم در ساحت فلسفه سیاسی و کلام سیاسی، هم در ساحت اخلاق سیاسی و هم در ساحت فقه سیاسی صحبت بکنیم. یعنی وقتی که از جایگاه امنیت در مطالعات سیاسی صحبت میکنیم که یک شاخه اون هم میشه حکمت سیاسی متعالیه، این حداقل در سه تا لایه قابل طرح هست اگه بخواد حق مطلب ادا بشه: در ساحت عقلی، در ساحت قلبی و در ساحت رفتاری، که هر کدوم یک نامها و عناوینی پیدا میکنه. یعنی در ساحت عقلی ازش با عنوان فلسفه سیاسی یاد میکنیم، فلسفه سیاسی متعالیه. در ساحت قلبی ازش با عنوان اخلاق و عرفان سیاسی متعالیه یاد میکنیم و در ساحت رفتاری و کنشی ازش با عنوان فقه سیاسی متعالیه و همینطور علوم سیاسی متعالیه یاد میکنیم. یعنی جامعه شناسی سیاسی متعالیه، اقتصاد سیاسی متعالیه، جغرافیای سیاسی متعالیه و دیگر گرایش هایی که وجود داره. با توجه به این نکاتی که عرض کردم متوجه میشیم که همونطور که ما حکمت داریم و حکمت متعالیه داریم، میگیم که این ساحت سیاست رو هم به عنوان یکی از ساحت‌های زندگی انسان پوشش میده و حکمت چون اطلاق داره و از همه ساحت‌های زندگی انسان صحبت میکنه، از باب چون که صد آمد نود هم پیش ماست، طبیعتاً ساحت زندگی سیاسی رو هم پوشش میده. اگر حکمت ساحت زندگی رو پوشش میده، یعنی ساحت حرکت رو پوشش میده، چون زندگی حرکت هست و زندگی سیاسی حرکت سیاسیه، زندگی اقتصادی حرکت اقتصادیه و مرگ اونجا اتفاق میفته که بدن از حرکت متوقف میشه اما روح به حرکت خودش ادامه میده. از این جهت هست که امنیت هم به مثابه کنش، هم به مثابه دانش، با سیاست هم به مثابه دانش، هم به مثابه کنش ارتباط برقرار میکنه و حکمت سیاسی متعالیه هم هر دو تا ساحت رو پوشش میده، هم ساحت حکمت به هم ساحت معنویت و سیاست به مثابه کنش رو و فعل سیاسی و فعل معنوی رو و هم ساحت سیاست معنویت و سیاست به مثابه دانش رو. منتها ثقل بحث میشه تو بحث جوهر، یعنی اصل جوهره، اصل روح، بدن مرکب روحه، اصل اون جوهر هست. چنان که در فعل سیاسی میگیم که اصل هدف در فعل سیاسی هست، با توجه به اینکه اونجا اصل جوهر میشه، حکومت و دولت و قدرت میشه ابزار تحقق اون فعل. چون ما در فعل سیاسی، در سیاست به مثابه فعل و به مثابه کنش، دو تا پرسش کلیدی داریم. یه پرسش این هست که هدف از فعل سیاسی چیست؟ یعنی چرا انسان ها به فعل سیاسی رو آوردن؟ چرا نهاد و حکومت رو به مثابه کلان فعل سیاسی در واقع ایجاد کردن؟ بزرگترین اختراع بشر مستظر دیگه سازمان هست، اینکه یاد گرفته که کارها رو به شکل گروهی، کارهای نشدنی رو به شکل گروهی انجام بده و شدنی بکنه. و در سازمان ها بزرگترین سازمانی که ابداعی بشر هست سازمان حکومت هست و نهاد حکومت هست، در کنار نهاد خانواده و نهاد تعلیم و تربیت و نهاد اقتصاد و نهاد بهداشت، که هر کدوم از این نهادها اگر نباشند بقای انسان به خطر میفته، یعنی انسان از بین میره. چون نهاد حکومت امنیت رو تأمین میکنه، نهاد خانواده بقای نسل رو، نهاد اقتصاد معیشت رو، نهاد بهداشت سلامت رو و نهاد تعلیم و تربیت هم که کار انتقال فرهنگ به نسلهای جدید رو داره. خب حکومت درست شد، توسط بشر ساخته شد برای اینکه اون اهدافی که داره اونها تحقق پیدا کنه، که در ساحت اهداف بگیم مهمترین هدف به فعلیت رسیدن استعدادهای انسانی، یعنی انسانی اهدافی داره. حالا هر مکتبی طبیعتاً اینها رو یه جور تعریف میکنه، همیشه تعریف غایات تعریف‌های ارزشیه، کار مکاتب هست تعریف غایات. و لذا ما از یه مکتب به مکتب دیگه میبینیم که تنوع وجود داره. ولی اگر به شکل فرمول بخوایم پاسخ بدیم، همه میگن سعادت. یعنی اگر بگیم هدف از فعل سیاسی چیست، پاسخ اینه که میخواد انسان و جامعه انسانی رو به سعادت برسونه. اما اینکه سعادت چیست، حالا هر مکتبی سعادت رو متناسب با نظام ارزشی خودش تعریف میکنه. و مثلا یک کسی میگه سعادت رفاه مادیه، یکی میگه آزادیه، یکی میگه امنیته، یکی میگه توسعه و پیشرفته، یکی میگه لقای الهیه، یکی میگه ساختن دنیا و آخرته، یکی میگه تعالی و تکامل روحه و هرچه. این برحال اینجا بحث ها متفاوت هست. یه مکتب ممکنه که همه اینها رو با یک ترتیبی بگه و بگه که مثلا ما با این اولویت بندی میخواییم که به همه اینها برسیم و الی آخر. اما پرسش دومی که مطرح میشه اینه که این هدف رو با چه ابزاری میخواد تحقق ببخشه، یعنی این سعادت رو با چه ابزاری میخواد تحقق ببخشه، که پاسخش قدرته. یعنی مفهوم قدرت اینجا مطرح میشه، البته منظور قدرت دولتیه. پس یه هدف از فعل سیاسی داریم که سعادت میشه به صورت فرمول، یعنی میان توهی باشه تا هر مکتبی این رو شارژ بکنه، این دال رو. و دوم با چه ابزاری میخواد این هدف رو محقق بکنه، پاسخ قدرت، که هم قدرت دولتی منظور هست. از این منظر اگر ما به بحثمون نگاه بکنیم، ما معنویت رو میتونیم اینجور تعریف بکنیم که در ساحت معنویت انسان میخواد به استعدادهای معنوی خودش فعلیت ببخشه. یعنی ما همین جسم و بدن و ظاهر نیستیم بر اساس حکمت متعالی عرض میکنم، بلکه قرار هست یک جوهری داریم، اون جوهر رو بهش برسیم، یک گوهری داریم، قرار اون گوهر به فعلیت برسه در این سیر به اصطلاح حرکت ارادی که ما داریم و حرکت طبیعی که ما داریم. چون در به فعلیت رسیدن اون بالقوه ها هم حرکت جوهری طبیعی ما نقش داره، هم حرکت جوهری ارادی ما نقش داره. مدعا این هست که انسانی که متولد شده این انسان طبیعیه. اگه میخواد انسان الهی بشه و انسان فعلیت یافته ای باشه، یه استعدادهایی داره از جمله استعدادهای معنوی که عمدش همون روح انسان هست. این میخواد به فعلیت برسه، از مراحل مثلا نباتی و حیوانی و اینها عبور بکنه برسه به مرحله انسانی. خب خب این تلاش میخواد. پس معنویت اینه که حقیقتاً یه استعدادهایی ما داریم، میخواییم اینها به فعلیت برسه. انسان برای این در مسیر معنویت گام میگذاره. معنویت، معنویت متعالی نیاز حقیقی انسان رو برآورده میکنه. من الان از معنویت های دیگه نمیخوام صحبت بکنم، مثلا بحث من در واقع اونها نیست. سیاست رو چطور تعریف میکنی؟ من میخوام اینها رو تلاقی بدم. در واقع سیاست هم به همین شکل تعریف میشه. میگیم سیاست زمین سازی برای به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان هست، که این استعدادها هم البته بی نهایته. پس سیاست متعالی رو هم الان میتونیم تعریف کنیم. سیاست متعالی فعلی هست که میخواد زمین سازی بکنه از طریق استفاده از قدرت، البته برای به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان که بی نهایت هست. یعنی میگیم رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، این مربوط میشه به همین استعدادهای بی پایان انسان. از این جهت هست که کار مهم حکومت ها از منظر حکمت سیاسی متعالیه اینه که در تمامی ساحات و سطوح خودشون، که حالا خواهم گفت 6 تا ساحت هست، این مطلب رو نهادینه بکنن. یعنی در عرصه سیاستگذاری معنویت این مباحث دیده بشه. حالا چه به اصطلاح ساحت‌ها و سطوح اولیه، چه ساحت‌ها و سطوح پایانی که عرض کردم، 6 تا ساحت میشه، انشالله توضیح خواهم داد. بنابراین در هر ساحتی این سیاست‌گذاری و برنامه ریزی و مراقبت و حفاظت از به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان یک لوازمی داره. مثلا شما اگر میگید که در دین دوری کردن از گناهان یه بخشی از معنویت هست که در ساحت فقه مثلا با یک زبان خاصی بیان میشه، در ساحت مثلا اخلاق با یک زبان خاصی بیان میشه، در ساحت اعتقادات با یک زبان خاصی بیان میشه، همین رو فیلسوف سیاسی ما، عارف سیاسی ما، عالم اخلاق سیاسی ما و فقیه سیاسی ما هم همین رو در دستگاه معرفتی و دانشی خودش بیان میکنه. چنان که عالم علم سیاست به معنای جامعه شناسی سیاسی و رهیافت تجربی به سیاست هم باید همین رو دنبال بکنه. با این توضیحات مقدماتی که من دادم به ساحتی از حکمت سیاسی متعالی ما میرسیم که ازش میتونیم با عنوان حکمرانی متعالی یاد بکنیم. من دارم بحث رو هی محدود میکنم، یعنی میخوام که به یک نتایج عملیاتی برسیم. برای همین یک ساحت خاصی از حکمت سیاسی متعالی رو میخواییم به بحث بگذاریم که عبارت از حکمرانی سیاسی متعالی هست. البته حکمرانی وقتی میگیم سیاسی هست دیگه، لذا میگیم حکمرانی متعالی. حکمرانی به طور کلی راهبری قدرت جهت نیل به سعادت هست، جهت نیل به اهداف هست. در هر جامعه‌ای وقتی از حکمرانی داریم صحبت میکنیم، یعنی این که ما دغدغه داریم که قدرت رو چگونه راهبری بکنیم تا اون اهدافی که بر اساس غایات البته تعیین شده در دسترس ما قرار بگیره. از این رو هم دانش هست و هم کنش هست. یعنی حکمرانی هم به مثابه یک کنش مد نظر هست و هم البته یک دانشی باید این کنش رو با پشتیبانی بکنه، هم آموزش داره هم مهارت داره. که اگه یه کمی تفصیلی تر بخواهیم این تعریف رو بگیم، میتونیم بگیم که حکمرانی مسیر جریان یافتن قدرت بر اساس قوانین، فرایندها و قواعد الهی با حضور نهادهای اساسی، هم از اینکه دولتی باشن یا مردمی، جهت نیل به اهداف برگرفته از غایات، که غایات رو ما از مکاتب میگیریم، یعنی کار الهیات هست، در بحث ما کار خود حکمت متعالیه هست، که حکمت متعالیه به عنوان تلاقی عرفان و برهان و قرآن در واقع این کار رو انجام میده و معماری میکنه. هر دانشی میاد وظیفه خودش رو انجام میده، یعنی در ذیل حکمت متعالیه در واقع تفسیر قرآن صورت میگیره، که شما مستحضرید بیشترین حکمای متعالی مفسر قرآن هم هستن. تقریر نوینی از علم کلام صورت میگیره با تکیه بر امامت متعالی. فقه متعالی شکل میگیره که یک فقه فعال هست، نه فقه منفعل. همینطور یک اخلاق متعالی شکل میگیره که یک اخلاق باز فعال و سیاسی اجتماعی و راهبردیه. یعنی تمام این منظومه میشه یک منظومه راهبردی، و هم ساحت دانش‌های تجربی شکل میگیره که اونها هم جزئی است از همین منظومه. خب همطور که در حکمرانی قابل تقسیم به متعالی و متدانی هست، که ما حکمرانی متعالی رو حکمرانی میدانیم که سعادت رو در به فعلیت رسیدن قوای معنوی انسان، مخصوصا ارتقای وجود انسان تا به روح متعالی برسه میدانیم، در حکمرانی های متدانی میگیم که اینها نهایت مقصدشون دنیا هست. یعنی اون سعادت رو تعریف هایی که براش میکنن، هر تعریفی که بکنن معطوف به دنیا هست، سر از عقبا در نمیاره. در حالی که در سیاست متعالی اون سعادت به شکلی تعریف میشه که دنیا میشه مزرعه یا آخرت. اگر ما به دنیا میپردازیم که باید بپردازیم، برای اینه که میوه سالمی تحویل ما بده. اگر ما به اون هندوانه، مثلا به بذر هندوانه و بوته هندوانه رسیدگی میکردیم، مال این بود که یه هندوانه خوبی به ما بده. حالا اگر ما به بدن انسان رسیدگی میکنیم، به نیازهای مادی انسان رسیدگی میکنیم، به عنوان حکومت و به عنوان خانواده، مال این هست که، و حتی به عنوان فرد، مال اینه که بدن مرکب روحه. اگر به بدن رسیدگی نکنیم، به روح صدمه میخوره. پس هدف اینجا معلوم هست که چیه. هدف در واقع جنبه متعالی داره. بر این اساس ما میتونیم بیاییم از 6 تا محور صحبت بکنیم. محور اول، یعنی با همین روی کرده حکمرانی متعالی و نسبتش با معنویت، هم به مسابه کنش هم به مسابه دانش. این که من با هم دوتا رو بحث میکنم، چون اینها لازم و ملزوم هم دیگه هستن. در سیاست متعالی و حکمرانی متعالی ما حتما نیازمند به دانش هستیم، از نظر حکما و مخصوصا حکمای متعالیه. جوامع جاهلی هستند که احتیاج به علم و معرفت ندارند. یعنی اگر سیاست غیر متعالی باشه، غیر فاضله باشه، اون هست که احتیاج به علم و تخصص و دانش نداره. چون در سیاست جاهله یا فاسقه یا زاله، خب هرچه پیش آمد خوش آمد دیگه، اونا یه اهداف دنیوی دارن، میخوان به همونها برسن. اما اگر سیاست متعالی شد، اینجا دیگه لا تخف ما لیس لک بهیه، هر کسی هر کاری رو که میخواد بکنه باید مجهز باشه به هم معرفت‌های لازم برای اون پست و اون مقام و اون نقش و هم انگیزه های لازم برای اون پست و اون نقش. حالا در این ارکان حکمرانی متعالی من اشاره میکنم. پس به طور خلاصه و با یک عبارت دیگه میخوام این رو بگم که برای اینکه بحثمون روشن باشه، نقاط تلاقی معنویت با حکمت سیاسی متعالیه از منظر حکمرانی 6 تا نقطه هست. نقطه اول مبدأ حکمرانیه، یعنی نقطه شروع حکمرانی هست، اونجایی که ما دولت سازی رو از اونجا میخواییم شروع بکنیم. خب مبدأ توحیده، مبدأ اجرای دین هست. توحید همطور که مستحضر هستید به معنای یکی ساختن هست. یکی ساختن فقط بحث این نیست که از شرک دست برداریم و یک خدا رو قائل بشیم، بلکه به این معنا هم هست که اراده خودمون رو در راستای اراده الهی قرار بدیم. اراده ما وقتی در طول اراده خدا قرار بگیره میشه تسلیم اراده خدا دیگه. این به معنای شروع از یک مبدأ توحیدیه. اینجا هم حکمرانی از یک مبدأ توحیدی شروع میشه و وقتی که حکمرانی از یک مبدأ توحیدی شروع شد، معنویت میوش میشه. یعنی اینجا شما میتونید انتظار داشته باشید که از طریق اجرای دین، اقیم الدین فرمود دیگه، برپا ساختن دین و اجرای قانون الهی، دین رونق بگیره، معنویت رونق بگیره، بازار معنویت رونق بگیره در واقع. و کسب قدرت اینجا یک مبنای توحیدی داره، به عنوان یک ابزاری در خدمت اهداف توحیدی قرار میگیره. این ساحت اول. پس مبدأ مستحضرین ما داریم بر اساس ارکان حرکت بحث رو میگیم که خب حکمرانی رو حرکت از مبدأ به مقصد میدانیم، یعنی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب میدانیم. وقتی کسی مبدأ حکمرانیش توحید میشه، اینجا شناختش از وضع موجود توحیدی خواهد بود، یعنی وضع موجود رو از منظر نسبتش با توحید بررسی میکنه و گپش در میاد دیگه. یعنی معلوم میشه که فاصله وضع موجود از وضع مطلوب که قرار زندگی توحیدی و معنوی باشه چقدر هست، چه فاصله ای داریم، در چه ساحت های این فاصله وجود داره. ولذا حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب حرکت از شرک به توحید میشه. یعنی کسی که مبدأ شروعش توحید میشه، ارزیابیش از جامعه ارزیابی مبتنی بر توحید و شرک هست، همون کاری که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله انجام میده. یعنی وقتی شما میبینید که نقطه شروع حرکتش قولوا لا اله الا الله تفلحوا هست، اقرأ بسم ربک الذی خلق هست. ببینید این مؤلفه اول. مؤلفه دوم محرک‌های معرفتی و انگیزشی حکمرانی هست، پیشران‌های حکمرانی هست. حکمرانی‌ها دو نوعند به لحاظ محرک‌های معرفتی و محرک‌های انگیزشی. اجازه بدید این دو دست محرک رو از هم جدا بکنیم. یعنی هر حکمرانی از یه سری محرک‌هایی برخورداره، از یه سری چیزهایی برخورداره که اون رو پیش می‌برن، پیشران به اصطلاح هستن، اون رو از وضع موجود حرکت میدن به سمت وضعی که فکر میکنه اون وضع مطلوب هست. خب یه دسته از این محرک ها از جنس آگاهی هن، از جنس معرفت هن، از جنس علم و دانش هستن، حالا معتبر یا نامعتبر میتونه دو نوع باشه. و یه دسته از این محرک ها از جنس انگیزه ها هستن، انگیزه برای انسان ها تولید میکنن. خب محرک های معرفتی چیا هستن؟ حکمت متعالیه و حکمت طبیعتا سیاسی متعالیه این محرک های معرفتی رو برای ما تعریف کردن خیلی روشن و واضح. یعنی گفتن که عقل، نقل یا همون وحی به اصطلاح، یعنی محرک های معرفتی عقلانی، برهانی، محرک های معرفتی وحیانی، محرک های معرفتی شهودی و محرک های معرفتی تجربی، اینها محرک های معرفتی معتبر هستند. ما میتونیم باید از این محرک های معرفتی استفاده بکنیم، از همهشون باید استفاده بکنیم. اگر کسی بیاد به یکی از این محرک های معرفتی بسنده بکنه، از نظر حکمت متعالیه و در نتیجه از منظر حکمت سیاسی متعالیه، این حکمرانیش ناتمامه، ناقصه. مثلا یک کسی بیاد بگه که من حکمرانی رو فقط میخوام با محرک های معرفتی تجربی پیش ببرم، پوزیتیویست بشه، اصلا نمیخوام از محرک های معرفتی وحیانی و عقلانی استفاده بکنم، از محرک های معرفتی برهانی نمیخوام استفاده کنم، از محرک های معرفتی شهودی نمیخوام استفاده بکنم، خب این میشه ناقص، این حکمرانی متعالی نیست، اینجا ازش معنویت در نمیاد، معنویت صحیح در نمیاد. یعنی اون به فعلیت رسیدن استعدادهای انسان حاصل این حکمرانی نیست، این حکمرانی نمیتونه زمینه به فعلیت رسیدن اون معنویت ها رو که مهمترینش به فعلیت رسیدن روح متعالی هست رو فراهم بکنه. یا یک کسی بیاد بگه که من فقط میخوام بسنده بکنم به معرفت عقلی و برهانی، این هم ناقصه. یا یک کسی بیاد بگه من فقط میخوام بسنده بکنم به معرفت وحیانی، این هم باز ناقص هست. حالا تا چه رسد به این که کسی اساساً به معرفت‌های معتبر تکیه نکنه، اصلا بره به معرفت‌های نامعتبر تکیه بکنه، مثلا به معرفت وهمی تکیه بکنه که در برخی تعابیر ازش به عنوان معرفت شیطانی یاد میشه، یعنی اونجایی که عقل نمایی داره نه اینکه واقعا عقلی باشه. در ساحت یا مثلا خرافه، یک کسی به لحاظ معرفتی متکی به خرافات باشه، متکی به مثلا چیزهای باطل باشه، اون که میشه جاهله دیگه. اصلا بخش دوم از محرک ها محرک های انگیزشیه، همونطور که مستحضر هستید محرک های انگیزشی هم چند تا تقسیم البته داره، من چون بنام بر اختصار هست و شما هم اساتید هستید خودتون میدونید، میخوام فقط چارچوب بحثم رو عرض بکنم. محرک های انگیزشی که به لحاظ جنس دو نوعه، یعنی جنس ایجابی داره و سلبی داره، جنس میل داره و نفرت داره، جنس شهوت داره و غضب داره، انسان یه چیزهایی رو میخواد و میخواد که به اونها برسه، از یه چیزهایی هم متنفره. مثلا انسان زندگی رو دوست داره، میخواد بیشتر زندگی بکنه، از مرگ خوشش نمیاد، پس به یه چیزهایی علاقه داره، از یه چیزهایی میترسه، میل داره، نفرت داره، که حالا لسان فقهی این میشه تولی داره، تبری داره، یا مثلا عاشق یه چیزهایی هست، نفرت داره از یه چیزهایی. بیان فلسفیش میشه که عاشق کمالات از نقص متنفره، این که انسان چون عاشق کمالات هست هر چیزی را که کمال بداند میخواهد، این انگیزه ایجابی میشه، و از هر چه که اون رو نقص بدانه متنفره، میخواد ازش فرار بکنه. مثلا فقر رو انسان نقص میدونه، نمیخواد فقیر باشه، ثروت رو کمال میدونه، خب میخواد به ثروت برسه. البته اینها با توجه به تقسیم دیگری که الان خواهم گفت میتونن درست باشن یا نادرست باشن. یعنی انسان میتونه در امیال خودش در سمت و سوی حرکت بکنه که به تقویت روحش و تقویت معنویات و به فعلیت رسیدن بُعد معنوی و جوهری وجودش کمک بکنه، یا برعکس. و اون اینه که بر اساس تعالیم اسلامی، که حکمت متعالی هم خب از تعالیم اسلامی متأثر هست، ما در صورتی در جهت ارتقای وجود حرکت میکنیم که انگیزه هامون چه در بُعد ایجابی، چه در بُعد سلبی، چه در بُعد کمال طلبی، چه در بُعد تنفر از نفس و فرار از نفس، الهی باشد نه غیر الهی. به همین خاطر که حکمرانی رو متصف میکنیم به متعالی متدانی. برمیگرده به محرک های انگیزشی ما. به لحاظ انگیزشی یک کسی افق کمالات رو دنیا میدانه، یعنی همین ثروت و قدرت و ریاست و شهرت و شهوت و امثال اینها میدونه. اما یک کسی به لحاظ افق کمالات رو در عقبا میبینه، یعنی معتقده که در این دنیا نمیشود ما به نهایت برسیم. ما در این دنیا باید ابزارهای حرکت موفق در عقبا رو فراهم بکنیم، که باز تمثیلی که در روایات آمده و حکمای ما هم استفاده کردن همون تمثیل عالم رحم مادر و عالم ملکه، که در رحم مادر هست که چشم و گوش و دست و پا و اینها به فعلیت میرسه، اما اینها تو اونجا که به درد نمیخوره، که یعنی فرد چشم و گوش و مثلا دست و پا رو میخواد چیکار کنه؟ در رحم مادر که نمیخواد اونجا چیزی رو ببینه، نمیخواد حرکت بکنه، نمیخواد بشنوه. اما وقتی که وارد عالم ملک میشه به همه این ابزارها احتیاج داره، به چشم احتیاج داره، به دست احتیاج داره، به گوش و اینا هم همه احتیاج داره، قلب سالمی داشته باشه، مغز سالمی داشته باشه. حالا ما یه ابزارهایی رو احتیاج داریم در عقبا، برای اینکه اونجا روح ما بتونه درست حرکت بکنه. اون ابزارها رو توی عالم ملک باید فراهم کنه برای خودش. اینجا باید تلاش بکنه. این کمال طلبی که میگیم معطوف به عقبا باشه به این معنا هست دیگه، این روح رو ارتقا ببخشه، ارتقاء وجود در واقع اینجا اتفاق بیفته. پس یکی محرک های معرفتیه که دانش ها رو در سطوح مختلف، از سطح آرمان ها تا سطح فضائل و رذائل، تا سطح حلال و حرام و تا سطح شناخت اطلاعات میدانی، اطلاعات تجربی، در کنار اون شناخت های بنیادی در اختیار ما قرار میده. یکی از محرک های انگیزشی هست که اینها هم از طریق نهادهای تعلیم و تربیت و که حالا در جامعه ما مثلا اسمهای مختلف اینا دارن دیگه، نهاد علم هست، حوزه علمیه، دانشگاه ها، مدارس، تا خانواده و مسجد و مدرسه و اینها، اینا همه کمک میکنن تا این محرک های معرفتی و انگیزشی رو در وجود آحاد انسان ها ساماندهی بکنن، تا این فرد وقتی وارد تدبیر فرد میشه، تدبیر منزل میشه، تا ساحت تدبیر مدن که میخواد اتفاق بیفته، این حرکت رو درست ساماندهی بکنه، حکمرانی رو و حرکت رو از مبدأ تا مقصد درست ساماندهی بکنه. چون این محرک ها نقش اصلی رو دارن در این شیشتا رکن حرکت. محرک ها فوق العاده مهم هستند. اگر البته طبق قاعده منطق هر کدوم اینها که دنیا گرایانه بشن، چون ما میگیم نتیجه تابع اخص مقدمات هست، روی کل نظام حکمرانی و معنویت ما تأثیر میگذارند. یعنی اگر مثلا دانش معرفت ما، دانش معرفتی ما یک سیاست پژوهی و معنویت پژوهی متدانیه رو حمایت بکنه، حکمرانی ما هم میشه متدانیه. ولی اگر دانش ما و سیاست ما اینها معنویت پژوهی و سیاست پژوهی متعالیه رو پشتیبانی بکنه، اون وقت حکمرانی ما هم میشه متعالیه و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که در جامعه زمینه های شکوفا شدن معنویت متعالیه فراهم بشه، نه معنویت های غیر متعالی. عنصر سوم و رکن سوم، رکن متحرک ها هست. متحرک ها به عرصه کارگزاران حکمرانی مربوط میشه، و یا به تعبیری که در علوم سیاسی رایج هست، هرچند تعبیر زیبایی نیست، ولی میگن بازیگران حکمرانی. خب مستحضرید، در یک دوره‌ای در مطالعات سیاسی و سیاست پژوهی حکمران خیلی مهم بود، حکمرانان خیلی مهم بودن، اینکه چه کسی حکومت می کند این خیلی مهم بود. اما در مباحث مربوط به حکمرانی از حکمران عبور کردن، آمدن وارد حکمرانی شدن. در حکمرانی هم حکمرانان مهم هستند، هم نهادهای حکمرانی مهم هستند، هم فرایندهای حکمرانی مهم هستند، و هم قواعد و ضوابط و اصول حکمرانی مهم هستند. یعنی اینجا بحث معماری در واقع حکمرانی مطرح میشه. تصمیم سازان مهمند، تصمیم گیران مهم هستند، اصحاب عمل و اقدام مهم هستند، سیاست گذاران هم مهم هستند. مسئله‌ای که وجود داره اینه که اینجا همافزایی و همسویی بین اینها باید اتفاق بیفته. یعنی بحثی که مطرحه اینه که تمامی متحرک ها و عناصری که حکمرانی بر دوش اونها هست، چه در قالب اشخاص، چه در قالب نهادها، و چه اون فرایندهایی که دارن این کار رو پیگیری میکنن، اینها باید از جنس متعالی باشن، مبتنی باشن بر اون محرک های معرفتی و انگیزشی متعالی، تا معنویت متعالی خروجی اینها بشه، تا جامعه متعالی، فرد متعالی، خانواده متعالی ما نداشته باشیم، حکمرانی متعالی نداریم، و تا حکمرانی متعالی نداشته باشیم، معنویت متعالی به عنوان خروجی نخواهیم داشت. چون حکمرانی متعالی باید بیاد زمینه به فعلیت رسیدن استعدادهای معنوی انسان رو فراهم بکنه، تا اون عنصر معنویتی که گفتیم اتفاق بیفته. پس این هم مؤلفه سوم. مؤلفه چهارم مقصد هست. مقصد یعنی اونجایی که قراره که بریم. خب مقصد یا همون اهداف گفتیم برگرفته از غایات هست. اگر غایتی که در حکمرانی متعالی ترسیم میشه لقاء الهی باشه، خب بر اساس این غایت حالا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی میشه. این صراط مستقیم یعنی استراتژی درست و خط مشی‌های درست، که مثلا یکی از مؤلفه هاش عدالت هست، اینجا خب خیلی مهمه و ایفای نقش میکنه، که خب راجع به مقاصد و اهداف و غایات و آرمان ها شما خیلی احتیاج براتون نیست که من توضیح بدم. به هر حال همه اون چه که در سلسله اهداف و غایات آمده، شاید زیباترین بیان در همین از شواهد الربوبیه مشهد پنجم به زبان ملا صدرا بیان شده، که این مقاصد رو در سه مرتبه قرار داده ایشون. میگه که اولین مرتبه الله، که وقت هرچه سد باب معرفت خدا بشه این ما رو دور میکنه از مقصد. مرتبه دوم انسان ها هستن، که بعد میفرماید هرچه باعث بشه که امنیت انسان ها و جان انسان ها به مخاطره بیفته، این میشه تهدید و ما رو دور میکنه دوباره از مقصد. چون انسانی که مثلا ما جانش رو میگیریم، کمال رو از این میگیریم، یعنی نمیگذاریم این به تکامل روح خودش بپردازه، به ارتقاء وجود خودش بپردازه. و مرحله سوم رو هم معیشت گرفته، میگه هر چیزی که بخواد سد باب معیشت انسانها رو بکنه، این هم مانع ما میشه از رسیدن به مقصد. پس یک سلسله مراتبی پیدا میکنه، اولویت اول با اهداف فرهنگی معنویه، اولویت دوم با اهداف انسانی و امنیت انسانیه، اولویت سوم با اهداف اقتصادی و معیشتیه، که البته در همه اینها باید عدالت و تعادل برقرار باشه. خب من خیلی به مختصر به عنصر پنجم و ششم هم اشاره میکنم. عنصر پنجم میشه مسیر حکمرانی متعالی، به اصطلاح مکانی که حکمرانی متعالی در اونجا اجرا میشه، و هفتم زمانی که حکمرانی متعالی اجرا میشه، یعنی مکان و زمان، مسیر و مسافت به اصطلاح. خب در هر جامعه یه سری اقتضائاتی وجود داره که اون اقتضائات در فرایند حکمرانی خودشون رو نشون میدن و قانونگذاری به اصطلاح مقطعی که داره صورت میگیره باید متناسب با مقتضیات زمان و مکان باشه، که خب در بحث‌های حضرت امام مستحضر هستید که چقدر این مسئله مهم بود. هر چند حکمرانی متعالی که مبتنی بر حکمت سیاسی متعالی داره طراحی میشه، و حکمرانی سیاسی متعالی هم یعنی مجموعه ای از معرفت‌های سیاسی و انگیزش‌های سیاسی، این باید یه بخش متغیر هم داره، یک بخش متناسب سازی با مقتضیات رو هم داره، هم شرایط جغرافیایی هم شرایط زمانی که داره در واقع اجرا میشه. چون حکمت سیاسی متعالی یک حکمت سیاسی منزوی نیست، یک حکمت سیاسی هست که در حال داد و ستد هست، و چون معرفت سیاسی تجربی رو هم میپذیره به عنوان یکی از محرک‌های معرفتی خودش، با جهانیان در حال داد و ستد هست، با دیگر مراکز معرفتی در دنیا در حال داد و ستد هست، و با نهادهای انسانی در حال داد و ستد هست. چون به محرک‌های انگیزشی توجه داره و میخواد محرک‌های انگیزشی رو کمک بکنه که پالایش بشن، بنابراین باید مرتب با فضای میدان در ارتباط باشه، و تمثیلی که حالا حکما خودشون کردن میگن شبیه طبیبه دیگه. منتها فرق سیاستمدار با طبیب در چیه؟ طبیب بدن رو، بیماری‌های بدن رو درمان میکنه، اما سیاستمدار کارش درمان بیماری‌های روحه و مراقبت میکنه که حکمرانی به گونه‌ای پیش بره که بیماری‌های روحانی انسان‌ها درمان بشه، معنویتشون دچار خدشه نشه. در واقع اون لب و لباب سیاست و مرکز سیاست اینه که معنویت و روحانیت انسان‌ها و فضیلت انسان‌ها دچار خدشه نشه. خب از این منظر هست که اینجا یه نتیجه‌گیری کوتاه می‌کنیم که ما حکمرانی متعالی رو در واقع یک زنجیره‌ای می‌دانیم که از ایده و فکر و نظر شروع میشه تا عرصه عمل رو و کنش رو پوشش میده، یعنی با دانش شروع میشه به عمل در واقع ختم میشه. اگر به این شکل در نظر بگیریم، خروجی حکمرانی متعالی به لحاظ اون نقشه تحقق یافته دارم عرض میکنم، یک علوم متعالی هست، بسته علوم متعالی رو ما داریم، یعنی علوم انسانی متعالی، علوم دینی متعالی، علوم اسلامی متعالی، علوم سیاسی متعالی، علوم به معنای مجموعه معرفت ها و دانش ها، و یک بسته کارگزاریه، یعنی ما کارگزاران متعالی رو داریم، رهبران متعالی رو داریم، سیاستمداران متعالی رو داریم. یک خروجی مردمی داره، یعنی ما امت و ملت متعالی رو داریم، مردم متعالی و تعالیگرا رو در واقع داریم. یک بسته قانونی داره که ما قانون و قوانین در واقع متعالی رو داریم، دولت و نهادهای متعالی رو داریم، یعنی یک بسته نهادی هم در واقع داره و همینطور فرایندهای ناظر به تحقق تعالی بخشی رو داریم. میشه یک منظومه، میشه یک سیستم، یک مجموعه که چون نتیجه تابع خاص مقدمات هست باید تمامی این منظومه درست کار بکنه تا اون معنویتی که دنبالش هستیم تحقق پیدا بکنه. از این جهت من پاسخی که میتونم به سوال اصلی دوستان در این همایش بدم این هست که حکمت سیاسی متعالیه اساساً قلبش و مرکزش بحث معنویت هست و یک معرفت سیاسی است که میخواد به کارگزاران سیاسی کمک بکنه که این کارگزاران سیاسی زمینه‌های به فعلیت رسیدن معنویت رو در جامعه فراهم بکنن. خب مثل این که وقت هم تمام هست، یه نیم ساعتی الان فرصت داریم برای گفتگو. من تلاشم این بود که توی یک ساعت بحث رو ختم بکنیم که از فرمایش دوستان استفاده بکنیم. عرض کردم اگه نیاز به مستندات باشه در این قسمت من میتونم مستندات رو که دارم انشاءالله بعضی از اونها رو برای دوستان بگم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. ممنون از توجهی که فرمودید. جناب آقای دکتر شاکر نژاد اساتید محترم در خدمتتون هستم.
خدمتشون بودیم، استفاده کردیم. من خیلی کوتاه خلاصه کنم بحث رو، درک خودم رو ارائه کنم و استقبال کنیم از نکات ملاحظاتی که دوستان عزیز دارن. ما یک بحثی رو از زاویه دید خودم عرض میکنم، یک بحثی رو در ادیان هم شاهد هستیم که آیا سیر و سلوک و معنویت گرایی لازمش این هستش که حکومت هم پشتوانه اون باشه، قدرت هم پشتوانه اون باشه، یعنی بستر جامعه بستری باشه که آحاد ملت رو سوق بده به سمت شکوفایی استعداد معنوی، یا اینکه نه، همین که تک تک مردم افراد خودشون معنوی بزیند جامعه در نهایت معنوی خواهد شد. این دو قطب پررنگ رو میتونیم در دعوای بین کنفوسیوس و لاوتزه در چین مشاهده کنیم. کنفوسیوس طرفدار این ایده هست که بایستی اول حکمرانان اصلاح بشن، حاکمان حکیم باشن و ساختارهای حکومتی به نحوی طراحی بشه که در خلال اون انسانها به استعداد، به شکوفایی استعدادهای روحی برسن. و لاوتزه طرفدار این ایده هست که ما بایستی به کوها و جنگلها پناه ببریم، تک تک افراد انرژی درون خودشون رو احیا کنن و به معنویت باطنی خودشون، به استعدادها سوای جامعه و تمدن بپردازن و حاصل جمع اون میشه یک جامعه اصلاح شده. با این مقدمه بازخوانی کنم فرمایشات آقای دکتر لگزایی رو. آقای دکتر از همین زاویه وارد بحث شدن که اساساً قدرت و حکمرانی چه کمکی میتونه به معنویت بکنه و تئوری خودشون، تئوری حکمت سیاسی متعالیه رو مطرح کردن که رکن رکین اون بحث معنویت هست. ابتدا با تفکیک جوهر و عرض نشون دادن که ما چیزی رو به اسم روح داریم که میوه وجود انسانه و جوهر به حساب میاد و بقیه امور عرض هستند و این معنویت مربوط به همین حوزه جوهر انسانه، که البته در ابتدا انسان طبیعی رو ما داریم که این میوه در کمون به فعلیت نایافته است، ولی انسان میتونه این به عبارتی جوهر رو به فعلیت برسونه و از حالت بالقوه خارج کنه. به همین شکل معنویات رو تعریف کردن به این نحوه فعلیت رساندن استعدادهای انسان برای دستیابی به سعادت، یعنی انسان طبیعی چگونه به انسان الهی تبدیل میشه. و سیاست متعالی هم استفاده از قدرت برای به فعلیت رساندن این استعدادها، یعنی زمینه فراهم بشه تا اینکه به شکل نهادینه در سطوح مختلف و با نهادسازی این استعدادهای بالقوه به فعلیت دست پیدا بکنه. و حکمت متعالیه قراره این کار رو انجام بده. حکمت متعالیه که تلاقی عرفان و قرآن و برهانه، قراره با توجه به این استعدادهای روحی انسان ها، انسان رو از حالت نباتی، از حالت طبیعی به تعبیری، به یک انسان الهی تبدیل کنه. حکمرانی همینجا تقسیم کردن به حکمرانی متعالیه و متدانیه. حکمرانی متعالیه حکمرانیه که به همین استعدادها توجه میکنه و هم مغمش این هست که این استعدادهای روحی رو شکوفا بکنه، و اگر هم به دنیا توجه میکنه دنیا رو مزرعه آخرت میدونه. ولی حکمرانی متدانیه هم مغمش همین دنیاست و کاری به استعدادهای روحی و الهی انسان ها نداره. برای اینکه مسیر به عبارت این شکوفایی ترسیم بشه و نقطه تلاقی معنویت و حکمت و متعالی از منظر حکمرانی مشخص بشه، جناب استاد از طرحواره حرکتی و از استعاره راه بهره جستم و سعی کردم با استفاده از استعاره راه شش رکن رو برای حکمرانی که بر اساس حکمت متعالی است ترسیم میکنن. ابتدا مبدأ حکمرانی هست که در این نگاه یک مبدأ توحیدی هست، به دنبال یکی سازدیه و سنجه میگذاره و میبینه که آیا بر اساس اون نگاه توحیدی وضع موجود چه هست و چگونه میتونه وضع موجود به وضع مطلوب، یعنی اون تحقق اهداف الهی حرکت بکنه. مرحله دوم یا رکن دوم پیشران‌های حکمرانی هست. این رو تقسیم کردن جناب استاد به پیشران‌های انگیزشی و معرفتی. در بخش انگیزشی دوباره تقسیم میشه به ایجابی و سلبی. در ایجابی ما به دنبال کمال‌ها هستیم و در سلبی به دنبال دوری جستن از نواقص. و در بخش به عبارت مؤلفه های معرفتی که این هم جزو پیشران ها هست، ما چهار دسته رو شاهد هستیم: عقل و شهود و تجربه، که اینها محرک های معرفتی معتبرند. یعنی عملا این پیشران ها سوخت این ماشین حرکتی رو فراهم میکنه. اما رکن بعدی که رکن سوم هست، رکن حکرانان یا بازیگران حکرانیه، که در فضای اندیشه کلاسیک ما، اندیشه سیاسی کلاسیک ما، نقش بسیار پررنگی داشته. همونجور که شاهد هستیم در مکاتبی که به معنویت تمدنی، معنویت سیاسی توجه ویژه‌ای دارن، به خود اون حاکم به عنوان حکیم توجه ویژه‌ای میکنن و به عبارت اون کسی که بایستی این فرمان رو در دستش بگیره، یک فردی میدونن که بایستی استعداداش رو به فعلیت رسونده باشه، استعدادهای بالقوه الهی خودش رو شکوفا کرده باشه. و رکن چهارم مقصد یا اهداف هست که بر اساس غایت لقاء الله طراحی میشه و به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در مسیر صراط مستقیم تقسیم میشه، که شاهدی رو از شواهد ربوبیه آوردن و تقسیم کردن این اهداف. و رکن بعدی مسیر حکمرانی هست و رکن آخر هم ششم زمان حکمرانی یا مسافتی که طی میشه. به این شکل جناب استاد نشان دادن که بحث حکمت سیاسی متعالیه اساس و مرکز اون بحث معنویت هست، و اگر ما بشکافیم این نظریه رو میتونیم متوجه بشیم که در اصل چیزی که نقش اصلی رو در این نظریه ایفا میکنه بحث شکوفایی استعدادهای بالقوه انسان ها و تبدیل یک انسان طبیعی به انسان الهی است. خیلی متشکرم از ارائه جناب استاد. خدمت عزیزان هستیم، اگر طرح سوالی دارن استفاده میکنیم. آقای دکتر رودگر، شما صدای ما رو دارین؟ استفاده میکنیم اگر نکته‌ای هست.
بله بله، در خدمتی. بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا حقیقتا از محضر حضرت استاد استفاده کردم و افقهای ذهنی خیلی خوبی در حوزه نسبت سنجی معنویت و حکمت متعالی سیاسی باز شد. خیلی قابل استفاده بود در همه بخش ها. یکی دو سه تا سوال که شاید بیشتر جنبه تکمیلی بحث باشه، سوال به معنای نقد فرمایشات جناب استاد نیست. سوال اول، ظاهرا در ابتدای بحث فرمودن که عرفا هم به مقوله جوهر آنچنان که باید و شاید توجه نکردن. من به نظرم میرسه اینجوری نیست. در واقع میخوام بگم آیا واقعا و حقیقتا همینطوره؟ مثلا در بحث فعل عرفانی، در اصل و اساس در فعل عرفانی اون تحول وجودی و جوهریه. یعنی اگه اون تحول وجودی و جوهری که در اثر یک حرکت جوهری اشتدادی این تحقق پیدا میکنه و بعد هم حتی مراتب عالیتر اون رو به حرکت تجدد امثالی و بعد بالاتر و بالاتر به حرکت حبی منتهی میشه، به این فعل میخواد مثلا فرض کنید که در فعل مثلا نماز باشه یا مثلا در یک فعل مدیریت اجتماعی باشه، چون اون رو بر اساس اون بعد انگیزشی که حالا قیام لله مطرح میشه. همه حرف اینه که این فعل باید به گونه ای در عینیت تحقق پیدا بکنه که حکایت از اون تحول وجودی و جوهری فرد داشته باشه، صرفا مثلا یک عرضی نباشه، یک فعلی که در عالم خارج انجام گرفته. حالا میخواد نواز باشه، روزه باشه، یا مثلا در عرصه همی حکمرانی سیاسی باشه. این چه بسا ممکن اگه صرف این باشه عامل نزول و هبوط و سقوط باشه، اما اگه قرار عامل عروج باشه تمام اینها بر اساس اون نگاه نگر عرفانی باید معراج المؤمن باشه. از این نماز که باید معراج المؤمن باشه تا مثلا فرض بکنید که خدمات اجتماعی عام المنفعه یا خدمات اجتماعی در حوزه مثلا حکومت و سیاست که یک خدمات حد اکثری است. لذا به نظر میرسه که اونها به این مقوله توجه وافر و وافی داشتن و لذا مقوله استعلای وجودی، استکمال وجودی که حتی در بحث خود فلسفه صدرایی هم از تعریف این فلسفه شروع میشه تا در کل تاروپود فلسفه متعالیه که مطرح شده. به نظر میرسه که اینجا باید فکر میکنم یه مقداری نسبت به حالا حداقل عرفان، حالا من بخشای دیگه رو فعلا کار ندارم، فکر میکنم این بیشتر توجه داشتن، بعد میاد توی عرفان سیاسی و اجتماعی. که حالا اون سوال دوم رو در بحث همین عرفان سیاسی و اجتماعی میخوام اینجوری در واقع به این شکل مطرح بکنم که خدمت شما عرض بکنم نکته ای رو جناب استاد در بحث مبدأ حکمرانی، اونجا بحث توحید در مقام اجرای توحید، تحقق و تعین و تشخص توحید، مسئله یکی ساختن اراده خود در اراده خدا، این رو مطرح کردن که بعد بحث طولی بودن رو با باز بنده حقی فکر میکنم که یه مقداری فراتر از طولی بودنه، هم در عرفان سیاسی اجتماعی هم در حکمت تاریخی که برها جامع قرآن و عرفان و برهان هست، چون در اینجا طولیت خودش یک نوع شرک تلقی میشه، ولو شرک خفی، مثل اونجایی که مثلا خود استاد به از این حقیر بیش از این حقیر اطلاع دارن، مثلا امام در شرح 40 حدیث یه جا اشاره میکنه این که مثلا فلان عارف گفت ازش سوال کردن اینه تورید، پاسخ داد اورید و الا اورید، اما این اوریدو الله اورید خودش نوع شرکیه، مثل اون اوریدو دلالت بر این، مثل ارنی در جریان میقات حضرت موسی علیه نبی السلام که در گلشن راز آورده که جواب لفظ ارنی لنترانیست، چون ارنی خودش نشانه اون دوئیته، یه نوع شرک حالا در اون مرتبه خاصه به خودشون میخوام عرض کنم. اینجا به نظر میرسه که مقوله یه مقدوری، آیا به نظر نمیرسه مقوله رو باید در یکی ساختن فراتر ببریم، یعنی از مسئله طولی بودن به مسئله مظهریت ببریم، چون استهزار دارن حضرت امام رضی الله تعالی عنه مثلا فرض خرمشهر رو خدا آزاد کرد، یعنی اصلا میخواد مطلب رو فراتر از اون حتی تصورات و نگاه های توحیدی طولی ما ببره. این هم فکر میکنم آیا چنین چیزی رو نمیشه اونجا در واقع تعبیه کرد، مسئله رو تعمیق بخشید. این هم یه نکته. نکته سوم، آیا بحث دانش و کنشی که جناب استاد روش خیلی تکیه و تأکید داشتن، مقصود در درون دانش مقوله بینش هم هست، همون جوری که در جریان تحقق اون کنش‌های اجتماعی حالا فردی اجتماعی مقوله ارزش هم وجود داره، یعنی دانش رو هم از دانش حصولی و حضوری گرفتن یا دانش صرفاً همون دانش حصولی متعارفه، که البته این باید باشه، ولی آیا نمیشه این رو تعمیم داد به دانش‌های حضوری و شهودی که در واقع به نوعی بینش هم در واقع بینش و بصیرت که در آیات و احادیث و حتی در مقولات مختلف حکمرانی ها هم این مقوله میتونه خیلی مفید و مؤثر باشه. ما تو جریان هم حکومت امام رضوان الله تعالی علیه هم در بحث دفاع مقدس بعضی از نقلیات معتبری که در این زمینه وجود داره میبینیم در کنار دانش حکمرانی و بینش و بصیرت حکمرانی، جنبه فرغانی که حاکمه اون رو هم آوردن، آیا نمیشه مثلا اگر احیانا مقصود از دانش اعم نیست، آیا نمیشه این رو هم در اونجا وجود؟ و در آخر هم خب طبیعتا بحث معنویت به صورت معنویت تشکیکی مطرح شد که این رو در واقع دور حکمت متعالی سیاسی با توجه به منابعی که وجود داره از عقل و نقل و شهود و تجربه همین اسم دانش تجربی، میشه در واقع معنویت رو ناظر به همه این مراتب مورد لحاظ قرار داد. حالا تقریبا سعی کردم مطالبی که میخوام عرض بکنم رو در قالب حالا پرسشی باشه واقعا، و واقعا هم برای من بیشتر اون ایضاح مطلب مهمه که استاد بفرمایید واقعا این گونه هست از بحث فعل عرفانی که به فعل عرفان سیاسی و اجتماعی تبدیل میشه تا مسئله مبدأ حکمرانی یا یکی ساختن اراده، تا مسئله دانش آیا اهم از دانش حصولی و حضوری و که ناظر به بینش و بصیرت هم باشه و جنبه فرغانیت اونجا حکومت بکنه، و جریان معنویت تشکیکی. عذرخواهی میکنم اگه یه مقداری طولانی شد، من حقیقتا عذرخواهم، ببخشید، ولی واقعا استفاده کردیم بدون تعارف، ببخشید.
خیلی متشکرم از نکات آقای ترودگر. آقای تو لگزایی خدمتون هستیم، استفاده میکنم.
بله بله بله، خیلی ممنون، متشکر، خیلی استفاده کردم. الان صدا رو دارید که انشالله. بله، الان من این هندزفری رو نصب کنم انشالله، فکر کنم بهتر بعد شده باشه. عرضم به حضورتون که بله، از آخر شروع میکنم چون حضور ذهن بیشتری دوستان دارن. اول که تشکر میکنم، هم جنبندی بسیار بسیار زیبا و خوبی که برادر عزیزم جناب آقای دکتر شاکر نژاد داشتن با اون ادبیات بسیار زیبای خودشون و نظم فوق‌العاده عالی، هم از نکاتی که جناب استاد رودگر فرمودن که حقیقتا استفاده کردم. بله، نکته تشکیکی بودن رو همینجوره، معنویت رو طبیعتا تشکیکی میدانیم، چنان که حکمرانی متعالی رو هم تشکیکی میدانیم، کلن هرچه به تلاش انسان ها مربوط میشه تشکیکی میدانیم. راجع به نکته بعدی، بله، در دانش بینش هم هست و بحث ما در محرک های معرفتی هم معرفت های حصولی بود هم معرفت های حضوری، لذا اونجا شهود رو هم وارد کردیم. البته اینها هم دوباره تشکیکی هستند. شهودی که ما مطرح میکنیم در عرصه امتداد سیاسی و اجتماعی خودش، در عرصه ادبیات سیاسی، هنر سیاسی و نمایش سیاسی هم در واقع میرسه. یعنی اگر علوم حضوری تقویت نشن در یک جامعه اسلامی، به لحاظ هنری اون جامعه فقیر خواهد بود و محتاج هنرهای متدانی، یعنی چیزی که الان متاسفانه کم و بیش یا شاید هم خیلی زیاد وجود داره. ورثه هنر ما از بینش حضوری و عرفانی محروم هست. نکته دیگری که فرمودید در بحث طولی بودن اراده ها، فرمایشتون دقیقه، همون بحث مظهریت فرمایش درستیه. نکته اولی هم که فرمودید در بحث حرکت جوهری ارادی، اون هم نکته درستیه. بله، عرفای ما که توجه داشتن، عرض کردم که حضرت امام هم به این بحث توجه داره. من در واقع میخواستم به یک مطلب دیگری اشاره بکنم. در بعضی از متونی که منتشر شده و یا در بعضی از اظهار نظرهایی که دوستان خود ما دارند، اینها حرکت جوهری رو گمان می کنند و هی اصرار هم می ورزند که حرکت جوهری فقط در امور مادی و طبیعی و غیر ارادی هست و ملا صدرا و حکمای متعالیه هیچ کجا از حرکت جوهری، حرکت جوهری ارادی رو اراده نکردن. من میخواستم این رو نقد بکنم، بگم نه، حرکت جوهری دو نوع، حرکت جوهری طبیعی داریم که خب خیلی مفصل ملا صدرا بهش پرداختن، ولی اون چه که مهمتر از حرکت جوهری طبیعی هست، حرکت جوهری ارادیه که باز هم ملا صدرا و هم حکمای دیگر ما، مخصوصا حضرت امام، خیلی این رو مورد توجه قرار دادن و ما البته در جای دیگری ارتباط برقرار کردیم بین حرکت جوهری ارادی و انقلاب، تفکر انقلاب. اما فرمایشی که جناب دکتر شاکر نژاد فرمودن، اون هم فرمایش مهمیه و خودش به نظرم احتیاج به یک بحثی داره. جناب دکتر که شما با اساتیدی که در این جهت کار کردن یک اصلا جلساتی یا جلسه‌ای حداقل داشته باشید که آیا انسان فارغ از نهادهای ساخته شده از جمله نهاد حکومت به تنهایی بریده از جامعه میتونه سیر و سلوک معنوی داشته باشه یا خیر؟ خب رویکردی که من داشتم و در حکمت متعالیه مطرحه و بحث اسفار اربعه مطرحه، در این روی کرد طبیعتا پاسخ منفیه، که لااقل به شکل عموم و به شکل رایج چنین چیزی ممکن نیست. البته استدلال هایی هم دارن. یک استدلال که الان میخوام اشاره بکنم اینه که بسیاری از اونچه که به عنوان ارتقای معنویت، ارتقای وجود معنوی انسان اینها به حساب میاد، در دستگیری از دیگرانه و در حضور در فعالیت های سیاسی و اجتماعی هست. حضرت امام یه بحثی دارن که خیلی هم این رو مطرح فرمودن که اگر عرفان و سیر و سلوک گوشه‌گیری و انزوا باشد، پس امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اینها اساساً باید بگیم خارج از این وادی هستند، در حالی که خب اونها اصل و اساس هستند. حتی در مقام تمثیل گاهی این بحث مطرح میشه که مثلا ما به چه کسی میتونیم بگیم که عفیفه، به چه کسی میتونیم بگیم شجاعه. این البته تو بحث اوصاف اخلاقیه، ولی چون هر ارتقای وجود در ساحت اخلاق یک ارتقای وجود در ساحت معنویت هم محسوب میشه، با توجه به بحث تشکیکی بودن معنویت و بحث لایه‌های مختلف در عرصه معنویت که من عرض کردم که مثلا دوری از گناه ملازم با معنویت در اسلام، نمیشه کسی از گناه دوری نکنه بعد بگه که من از معنویت اسلامی، معنویت آنچنان که اسلام میگه برخوردار هستم. خب این اصلا جنبه حتی فقهی پیدا میکنه. اینها ملازمه اوضاع اجتماعیه. یعنی اگر فرد علیه ظلم اقدامی نکرده باشد، 30 سال رفته توی یه کوهی، غاری، یه جایی درم به روی خودش بسته، اصلا متصف به شجاعت نمیشه. اصلا کسی که با کسی با صحبت نمیکنه اصلا متصف به راستگویی نمیشه. کسی که با دیگران حشر و نشر نداره اصلا ما نمیتونیم او رو متصف بکنیم، مثلا بگیم ایشون متواضع. اصلا ایشون با کسی حشر و نشری نداره تا بگیم که متواضع. به هر حال بر اساس حکمت متعالیه، چون اوج تعالی، یعنی وقتی فرد به اوج معنویت میرسه، این میشه سفر چهارم. در سفر چهارم معنویت شرطش اینه که این بیاد دست دیگران رو هم بگیره و اونها رو هم راهنمایی بکنه و با خودش ببره به سمت کمالات. از این حیث و البته از حیث های دیگه که الان فرصت پرداختن به اون رو نداریم و وقت ما رو به اتمام هست، نمیتونیم بگیم که افراد به تنهایی و بدون در واقع کمک نهاد حکومت میتوانن به مراحل بالای معنویت برسن. اما یه بحث دیگری، دو تا بحث دیگه من لازمه حتما اشاره بکنم. یه بحث اینه که ببینید نهاد حکومت مثل اون نهادهای اساسی دیگه، نهادیه که چه ما بخواهیم چه نخواهیم وجود داره. یعنی ما بدون نهاد حکومت نمیتوانیم به صورت انسان زندگی بکنیم. این الا و لابد دیگه، مثل این که میگیم بقای انسان بدون نهاد خانواده با مخاطره مواجه میشه، اصلا انسان از بین میره. یا میگیم که انسان بدون نهاد اقتصاد نمیتونه به بقای خودش ادامه بده، چون معیشتش دوچاره مخاطره میشه. یا میگیم انسان بدون نهاد بهداشت و طبابت نمیتونه زنده بمونه، چون یه ویروسی میاد، یه بیماری میاد و همه رو از بین میبره. باید یه کسانی باشن که اینها رو معالجه بکنن، درمان بکنن. حکومت بنابراین یک امکانیه که وجود داره، یک امکان ضروری هم هست و ما چه بخواهیم چه نخواهیم در حکومت‌ها و در سایه حکومت‌ها زندگی می‌کنیم. از این حیث هر حکومتی نسبت به معنویت در واقع یک سیاست گذاری، یک سیاستی داره، یک رویکردی داره. این رویکردها میتونن زمینه ساز تقویت امنیت باشن یا زمینه ساز از بین بردن امنیت باشن. این یه وجه جدیدیه که در واقع ما میتونیم از این منظر هم بهش نگاه بکنیم، به عنوان اینکه حکومت یک نهاد ضروری، مثل اینکه مثلا خانواده یک نهاد ضروریه. حالا ما بیایم بگیم این خانواده میتونه زمینه ساز ارتقای امنیت اعضای خانواده باشه و میتونه مانع باشه یا میتونه کند کننده باشه. اگه زمینه ساز هم هست یا تسهیلگر و تسریع کننده هست، یا نه فقط مثلا تسهیل کننده هست، تسریع کننده مثلا دیگه نیست. بنابراین این نهادها میتونن نقش های این گونه ای ایفا بکنن. یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که حکومت اگر از نوع اسلامی باشه، حکمرانی متعالی به ما این رو میگه که ارتقاء وجود انسان ها در سایه حکمرانی متعالی تسهیل میشه، تسریع میشه و با رشد فوق‌العاده مواجه میشه. دلیلش اینه که جامعه میشه کارخانه انسان سازی و انبیاء علیهم السلام هم برای همین آمدن. اگر یک مقایسه‌ای بفرمایید بین شرایط مکه و شرایط مدینه، این عرض من روشن میشه. در شرایط مکه که 13 سال طول کشیده، ما میبینیم کسانی که اسلام آوردن و ارتقای وجود پیدا کردن تعدادشون فوق‌العاده کمه. یعنی ظاهراً طبق مثلا برآوردهای آماری که وجود داره، هر جوری که شما حساب بکنید اینا حتی به 1000 نفر نمیرسن. اما شما دوره مدینه رو در ملاحظه بفرمایید که حکومت اسلامی تشکیل شده و در سالهای و 10 سال هم هست دوره مدینه، 10 سال بیشتر که نیست که در لشکر نظامی به روم در جنگ تبوک، اون لشکر 30,000 فقط سرباز درش حضور دارن، 30,000 نیروی نظامی درش حضور دارن. و در سال 10 هجری وقتی شما نگاه میکنید، کل شبه جزیره عربستان به حکومت اسلامی پیوستن، بخشی از حکومت اسلامی شدن. اما من قبول دارم که وقتی که بحث قدرت به میان میاد، یک آسیب هایی هم متوجه معنویت میشه. یعنی ممکنه که یک کسانی مدعی معنویت بشن در حالی که از معنویت برخوردار نیستن، یک کسانی ممکنه مدعی دین بشن در حالی که حقیقتا دیندار نیستن، که اون بحث منافقینه، که نفاق و منافقین خطر دوران حکومت و دوران قدرت هستند، نه خطر دوران بی حکومتی. چون در عصر بی حکومتی منافع مادی وجود نداره که دنیا طلبان به خاطر اونها از ظاهر اسلامی بخوان استفاده بکنن. البته از فرمایش برخی از حکما و تقسیم بندی هایی که راجع به انسان ها دارن، ما متوجه یک استثنایی هم می شویم، مثل خود مثلا استثناء انبیا یا مؤمنانی که تعبیری که از روایت اینها استفاده کردن، مخصوصا خود حضرت امام در شرح حدیث جنود عقل و جهل ازش استفاده کرده، این ذیل حدیث جنود عقل و جهل هست که اونجا امام صادق علیه السلام به سماعت ابن مهران فرمود که هیچ کسی همه این جنود عقل رو نداره مگر اینکه نبی باشد یا وصی نبی باشد، او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. و ملا صدر را در بحث انسان عاقل مطرح میکنه، یکی ایشون انسانها رو 4 دسته میکنه، یه دسته میشن انسانهای عاقل. انسان عاقل انسانیه که از مستقبل در واقع تصوری داره و خطراتی رو که در آینده، منظورش از آینده هم آینده دنیویه ولی بیشتر آینده اخروی منظورش هست، از تهدیداتی که در عقبا متوجه انسان میشن با خبره و میخواد از الان برنامه ریزی بکنه که جلوی اون تهدیدات رو بگیره. یک اقلیتی از انسانها هستن که اینها میتوانند فارغ از حکومت، فارغ از جامعه، به مراحل بالای سلوک معنوی برسن منتها اینها همون اقلیتی هستند که لطف الهی شامل حالشون میشه و بعد موظف میشن که بیان به سمت جامعه و با تشکیل حکومت اسلامی و حکمرانی متعالی زمین ساز نیل دیگر مردم هم به امر معنویت و سلوک معنوی بشن. بازم متشکرم. حتما این بحث کمبودهایی داره، خیلی طبیعیه و انشاءالله که با تلاشی که شما میکنید، دوستان میکنند، توفیقی بده خدای متعال به خود من با مطالعاتی که میکنیم، انشاءالله بتونیم ارتقا ببخشیم بحث رو. سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما خدمت آقای دکتر علیزاده هم هستیم، خدمت آقای دکتر گریبانی هم هستیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت این عزیزان. بحث خوبی در گرفت، انشاءالله بتونیم بحث رو ادامه بدیم. عزیزان میدونن بحث داغی هم هست امروزه تحت عنوان همین معنویت و سیاست و معنویت و تمدن، نظریه‌های مختلفی مطرح شده در حوزه روشنفکری دینی. انشاءالله بتونیم این مبحث رو به عنوان یک مبحث مجزایی ادامه بدیم. آقای دکتر علیزاده خدمتتون هستیم، اگر صدای ما رو دارید استفاده میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عظم الله اجورنا و اجورکم. ایام حزن اهل بیت و عزاداری حسینی رو حضور همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. از برنامه‌ریزی خوبی که دوستان کردن، توجه داشتن به این زل در هندسه کامل مباحث معنویت در کمیته علمی تقدیر میکنم و سپاس ویژه و قدردانی خاص از حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نجف لکزایی که بحث غنی و چند بعدی خودشون رو ارائه فرمودن و جستارگشایی هایی فرمودن که به نظرم سرحد خیلی از بحث‌ها و پژوهش‌های بعدی میتونه قرار بگیره و من به نوبه خودم از اون قسمتی که وارد جلسه توفیق پیدا کردم شدم خیلی بهره‌مند شدم و لذت بردم. انشاءالله که باز هم بتونیم به این گفتگو و هماندیشی از محضرشون بهره‌مند بشیم. سپاس خودم و عزیزان دستان در کار همایش رو در این حضور شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر گریبانی. بقیه عزیزانی که در جلسه حضور داریم اگر سوالی هست کوتاه مطرح بفرمایید استفاده میکنم.
You are now muted.
آقای دکتر گریبانی خدمتتون هست. صداتون خیلی ضعیف آجا.
شکرم از جایی و پسندیده و صورت بندی نکاتی که بلا اشاره کردید استفاده کردیم. سای در حوزه سیاست عالیه که جناب استاد مولی هم این یک زدن این بحث رو و نوع بندی که جناب آقای استاد بحث معنویت برد پایی که من حکمت سیاسی متعالی صد با معنویت داره اشاره شد. یه بحثی که هست قاعدتا ما بعضا از بحث تئوریک نظری خیلی مطرح شده دیم. اون چیزی که الان ممکنه برای مخاطب حتی برای تحصیل کردگان باشه، اون تعقب عینی معنویت و سیاست هست. یاری از ریزش ها یا حتی توده مردم یا حتی و و بلکه نخبگان برخی از روشنفکران مطرحی کش از این ناحیه است، از ناحیه مسائل تئوریک نیست، مسائل آمدی نظام سیاسی یا سیاست است. ما میگیم اندیشه سیاسی خب به لحاظ پرداختن به ساحات مختلف انسان، مختلف اجتماعی، سی فردی، مادی، معنوی، اخروی تفوق دارد بر سایر نظامات سیاسی. خب اما در مقام تحقق ما چقدر توانستیم ارزش‌های اخلاقی را اشراب کنیم؟ اندیشه سیاسی اولا و احزاب سیاسی، افراد سیاسی، اشخاص سیاسی، مقامات سیاسی، ساختارهای سیاسی و حتی در مسائل جاری سیاسی می‌بینیم تو فضای سیاسی حاکم بر جامعه ما، مجازی ما، روابط بین احزاب، افراد، نهادها بر اساس اخلاقی و معنوی نیست. چطور میتونیم پیوند قائل باشیم قائل تئوریک و تحقق عینی؟ امتیاد عملی که مقام معظم رهبری هم داشتن که فلسفه ما، اندیشه ما نتوانست امتداد اجتماعی و امتداد عینی پیدا کنند. اگر این هم تعامل داشتیم، چون مخاطب ما الان ما منی داریم که در همین جمع حاضر هستن، من میشناسم و از فرهیختگان هستن یا دانشجوی دکتری هستن و توی این زمینه جدی دارن. من عرضم اینه که خب ما اگر بخواهیم گاهی از یک میشود تغییری در نظام سیاسی و اجتماعی ایجاد کرد که اقدام عملی و عینی میتوان تغییری در اندیشه سیاسی ایجاد کرد، ما اگر به صورت عملی معنویت و اخلاق حاکم کنیم بر فضا سیاسی، قاعدتا اون نظامی که ما ازش تایش میکردیم اون شاید را الگو بخشی رو داره. ما چطور میتوانیم احساسی که در مقام تئوریک بین معنویت برقرار هست در مسائل جاری و در مسائل همین اعداد اتفاق بیفته؟ عذرخواهی میکنم که یه مقداری
خیلی متشکرم آقای دکتر لگزایی. ما هم به عنوان پاسخ به سوال هم جمع‌بندی از اتحادی دیگه انشاءالله پایان جلسه رو از اتحادی و جلسه رو به اتمام ببریم.
سلام مجدد عرض میکنم اثر اساتید محترم و تشکر میکنم از ابراز محبتی که شد و فرمایشات خوبی که فرمودید، مخصوصا از جناب آقای دکتر علیزاده و جناب آقای دکتر گریبانی. انشالله که با تلاش هایی که میکنید این مواردی که اخیراً هم بهش توجه شد، یعنی جنبه کاربردی بخشیدن به مباحث مربوط به معنویت، انشالله تقویت بشه و مورد توجه بیشتری در واقع قرار بگیره و به طور ویژه از برادر عزیزم جناب آقای دکتر شاکر نژاد هم تشکر میکنم و پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که این همایش بسیار خوب رو و مخصوصا این نشست ها رو برنامه ریزی کردن که خود اینها یکی از روش های کاربردی سازی هم هست. یعنی ما باید توجه جامعه نخبگی و کارگزاران سیاسی و اجتماعی رو به این مباحث جلب بکنیم و همینها سرآغاز این بحثه که ما به لحاظ اون محرک های معرفتی این بحث ها رو مطرح بکنیم، شفاف بکنیم، روشن بکنیم که اینها میتونه ابعاد سیاسی، اجتماعی، حکمرانی، حتی تمدنی هم داشته باشه. به هر حال اگر ما بخواهیم که معنویت امتداد اینی داشته باشه، حالا در سطوح مختلف، در سطح خانوادگی تا بیاد سطح سیاسی و حتی سطح تمدنی که فرمودن، حتما احتیاج به ابزار هم داره. بخشی از ابزار همین دانشه، بخشی از ابزار همین بحث کاربردی سازیه، بخشی از ابزارها هم ابزار قدرته. به هر حال ابزار قدرت میتونه هم در خدمت امور معنوی باشه، هم میتونه در خدمت امور ضد معنویت باشه، چنان که در طول تاریخ از قدرت بیشتر علیه معنویت استفاده شده. جمهوری اسلامی یک فرصتی هست برای اینکه ما به سهم خودمون ایفای نقش بکنیم که انشاءالله از قدرت برای گسترش معنویت در سطح دنیا انشاءالله استفاده بشه، همونطوری که خب مورد توجه برخی از متفکران مغرب زمین هم قرار گرفته. لسانه دیگری که در ادبیات ما وجود داره برای این بحث، بحث ولایت دیگه، یعنی کاربردی سازی این مباحث و گسترش معنویت به ساحت‌های سیاسی و اجتماعی از مسیر ولایت و پیوند با ولایت و تشکیل شبکه ولا در واقع ممکن هست. مؤمنین با یکدیگر، مؤمنین با ولی، و در سایه شبکه ولایت هست که بحث تولی و تبری اتفاق میفته. توجه من به این بحث به همین خاطر از منظر حکمرانی صورت گرفت، چون حکمرانی هست و زنجیره حکمرانی از ایده تا عمل هست که میتونه کمک بکنه که ما معنویت رو به عرصه سیاست و اجتماع بکشونیم، چون جاییه که تمام فرایندها رو، قوانین رو، قواعد رو در بر میگیره. ولی حتما این بحث نیازمند امتداد داره. امیدوارم شما موفق بشید که این کار رو انجام بدید. باز هم سپاسگزارم. سلامی میدیم خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و جلسه خودمون رو ختم میکنیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین. خدایا ما رو در روز قیامت شرمنده ابا عبدالله الحسین و اصحاب و یاران شهید اون حضرت قرار نده. به ما توفیق بده در گسترش معنویت، در گسترش دین تو، در گسترش حق و حقیقت بکوشیم، فعال باشیم، توفیق پیدا بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.